그래서 저걸 이놈을 봤어. 매신은 이제 다았습니다. 악스만 얼굴을 제 디아마스케 투싼터는 다았습니다. 나는 디디디아나. 악스헤디 이지고 양은 싼 어이네.
근데 싼 다았습니다. 이번에 에이번이니?
나 이제 이렇게 이번 어이나 마사는 이어이 이게 이렇게 되는 게 어떤 사람 비슷한 것 같아.
이거
산. 도 ظاهر عکس اینا رو شما نگاه بکنید. اونم اونجا به منوای مرش عکسشو هست که تو اون مسجد بالا سر پشتم دیواره در حالی که الان هست نه اینجوری نمیدونم چند میتونم ولی غیر از منوای مرشی دیگه در سای دیگه هم توی مسجد اعظم بود. حالا یا اون شب سونه نزدیک رودخانه سونه گلپایگان اینا بود یا این طرف نزدیک حرم که من آمزه هاشم و اونا بودن از کنم که زیر گم بدم که آیه اعتماد اینا درستان ما میرفتیم از درستان یادم نمیده که نسان از مراجع زیر گم بد درست میدن یادم نمیده الان ایش کدوم درست مراجع زیر گم بدن حالا میدید
جا و دیم مدتی دیگم بدن یه وقت رو دهن
بیدم چی میکنه
چون
تا
جوش الان من جو
رفتن
این بر هست این بر نیست
کاری وقت
زیر
بوم بر تمام سه ماده میفهمشتن آقای امروزه حسین هم اقتصاد میگفتن یادم میگفت
چی کنی؟
امروزه حسین نوری چی میگفتن
دلشه؟
اقتصاد میگفتن امروزه هستن که مرحوم شدن اما آقای نوری که الان هستن دیگه امروزه حسین
آه چقدر نور
همه دانیم فهم اقتصاد میگفتن نه
اقتصاد
آموزه هستن سر مستدرک میشون که
مؤسسه ای که با درست کنیم منزله
آموزه هستن نوری قدیم
ایشون
نجف بودن نه قوم نبودن صاحب مستدرک قوم نبودن دارن
اصلا
در شهر حال مرحوم آموزه هستن نوری نوشتن که این پیاده رو بیا از این
ترها هست
مؤسسش ایشون بودن تا خوب تحقیقش تاریخش که ببینو از کی بوده اونی که من دیدم ایشون از راست نبوده ایشون میان و همت میکنن و میگن از نجف برای زیارت عرب این همه پیاده بریم از نجف برای کربلا و مؤسس این پیاده رو میمونم آموزه حسین بودن وفاتشون هم 1319 هست آیا مثلا زمان شیخ انصاری صاحب جواهر این رسم عمومی که برند بوده یا نبوده نمیدونم من اینجوری دیدم شرح حالشون که ایشون در نجف این رسم را مرسوم کردن خودشون شروع کردن ببخشید وقت
اصل زیارت عربه
زیارت عربه این بله رسم از نجف برای کن این
بله
بعدن هم دیگه از بصره و این هم که ولی احتمال داره خود عرب ها مرسی میشون دیگه شاهدشون صحیم ناقل خیلی شد بیزن این ترتی شد شاهد مرد
خیلی وقت ندیده
باشید بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم صفحه 10 ویژگی سوم از ویژگی های اساسی ابهام مرز مخشوش که فرمودن سوم مرز مخشوش حالا میخوان صورت بندی کنن حاصلش اینه که میگن که این صورت بندی نمیشه یه جورایی تو پایان نامه مفصلشون خواستن انجام دادن مخیال اونا خوبه خود ایشون خیلی راز نیستن اونایی که تو اون کتاب دیویست صفحه یه هست خیال اون سر میرسه حالا بعدا میرسیم من به جمله از این به نظر اون من تازه نشد نگاه کنم همچون مطالب تو همچون منو مراجعه کنم نمیشه این مباحثه ها یکی از دو چیز میخواد یا جوانی میخواد و نشاطش و اخبار یا یه تک مباحثه میخواه اونم دو روز در هفته که بینش بری مراجعه کنی مطالبا ببینی بعد بیای بحث کنی هر روز هنوز اینم سه تا مباحثه و اینم اینجوری پیرمردی و ضعف و اینا دیگه ممکن نیم. حالا اندازه ای که من جلوتن نگاه کردم تو این کتابشون به نظرم سحنه میرسوندن. حالا دوباره خواستیم نگاه کنیم. شما پیدا کردیم اون فایل ها هنو نداری؟ خیلی بود که تو دست سحنه
چی؟
همین فایل پایان نامه
بله شو قرار تو سایت نده. من گوشن توی اون گروه
بعدشم
که
میگون تلگرام
نداره.
حالا باید خوشی مگه با ایمیل بسید. بله خیلی. عرض کنم که الان یاد دیدن این که ایشون چیکار کردن چون بله چون چیه کتاب این خلاصه از ما حرف هاست بوده خوب الان حالا بخون عبارتشون تا برسیم به اون جایی که بزنگاه مختار و تصدیق و رد مطالب میشه. فرمودن مرز مخشوش یعنی چه؟ یعنی سومین امری که از ویژگی های اصلی بود مرز مخشوش داشتن مبهم بود. استعاره سایه را بیاد بیاورید، صفحه را در نظر بگیرید که در مقابل یک منبع نور قرار گرفته است. اگر صفحه دیگری بین منبع نور و صفحه اول در نظر بگیریم به طوری که روی آن سایه تشکیل شود، خواهیم دید که سایه‌ای که تشکیل می شود مرز دقیقی ندارد. این شما یه منبع نور دارید در مانند فی منبع نور را یه عنصری برش در نظر نگرفتن. ما در بحثای نفس هم خیلی اینجا میتونیم برای منبع نور حرف بزنیم، اما فعلا هیچ عنصری تو این فضا ندارد. اونی که تو فضایشون نقش مهم داره سه چیزه. یکی اون صفحه زیر که سایه روش تشکیل میشه که دامنه هست، یکی اون صفحه واسطه که سایه میندازه روی صفحه زیری از منبع نور حائل میشه سایه میده، یکی هم سایه. پس فعلا تو این فضا ما با این سه تا کار داریم، صفحه واسطه، سایه‌ای که تشکیل میشه با اون صفحه زیر. صفحه زیر این دامنه یک کار ما. صفحه واسطه خود مفهوم مبهم که بحث ما سر میاد. سایه‌ای که تشکیل میشه روی این دامنه اون مرز مخشوش و محدوده مسابقه، سایه محدوده مسابقه، اون صفحه واسطه خود مفهوم، اون صفحه زیر اینم دامنه ای که اون مفهوم مسابقه را از یک دامنه جدا میکنه. صفحه زیر این مثل افراد ایران، افراد انسان، مفهوم قد بلند اون صفحه واسطه، سایه ای که تو جدا میشه از بین افراد انسان به عنوان افراد قد بلند، افراد قد بلند که سبب میشه، چی سبب شد که این افراد قد بلند بین کل دامنه انسان ها یه چیزی برای خودشون تشکیل بدن؟ اون مفهوم قد بلند. پس مفهوم سایه ای تشکیل داد، یعنی یک مجموعه ای را جدا کرد از کل افراد انسان. ما با این سه تا کار داریم. اما اون منبع نور چیه؟ ایشون فعلا دیگه کارش نداریم تو این فضا، ولو تو بحثای دیگه اون منبع نورم خودش کار داره که منبع نور چیه تو این تشویشمو داریم نداریم اینجا صحبت نمی کنم. یعنی مفهوم داریم، مصادیق مفهوم داریم، دامنه ای که مصادیق مفهوم در اون دامنه از غیر خودشون جدا میشن نسبت به این
منبع.
هم ببینم در مانه نفی، در مانه نفی منبع نور جایی داره یا نداره؟ یه عنصر زائدیه.
مشکلی
هم
که از ابتدا داشتیم
فعلا عنصر زائدیه، کارش نداریم چون ما مفهوم داریم و مصداق و دامنه ای که مصادیق جدا میشه دیگه کارش چیزی نداریم به عنوان منبع نور، فقط یه عنصری بوده مصححه مثال، ولی آیا جا داره یا نداره اون جای خودش.
استعاریشون چیزی هم که دستگیرم نشد، نمیدونم توی اون بارنامه شده چه شکله، نمیدونم از دادی برداشتی داشتی یا نه. اونم اینه که اساس این ایجاد مرز مخشوش آیا که مثلا پدیده این مثل میخوام پراش نور روی مثلا لبه های اون صفحه میانی چیزش بکنن، تشبیهش بکنن و به اون نسبت بدن، یا اونجوری که ابتدا باز مطرح شد این بود که احتمالی مطرح شد که ممکنه منبع نور مثلا واقعا نقطه‌ای نباشه، نقطه‌ای انگاشته شده باشه. چون اگر به صدا هر کدوم از اینا رو بخوام بگیریم شاید یه مقدار تو استعاره‌مون تاثیر بگذاره.
یعنی واقعا اینجوریه، منبع نور اگر نقطه ای باشه و به یک صفحه بتابه و سایه تشکیل بده، فرق میکنه با اینکه یک لامپی باشه که محدوده از نقاط داره، شعاعهای مختلف داره، و نیم سایه ای که در این منابع وسیع نور تشکیل میشه فرق داره با اون مرز مخشوشی که در منبع نور.
منشأش فرق میکنه، اونجا منشأش
تمبج نوره، اینجا روی نقطه ای هم درسته، یعنی یه شعایی که داره میاد این برخورد میکنه به این طرف، اونجا نمیشه
به اون لبه وقتی میخوره زارن دوچار پراش میشه و یه ویژگی خاصی خاطر اون لبه زرف هست، نه بخاطر منبع.
بله، اون مسئله پراش که جای خودش، حتی اگر فرض بگیریم که جسم واسطه در دقیق نانو طوریست که براشم سبب نشد، یعنی هندسی فرضش بگیریم، فرض بگیریم که لبه دایره مثلا این سطح ماه دایره واسطه دقیقا خط هندسی که هیچ براشی را سبب نشد، حتی اونم فرض بگیریم باز نیم ساعت تشکیل میشه اگر منبع نور ما نقطه‌ای نباشه.
آره، ولی اگه نقطه‌ای باشه دیگه،
اگر نقطه‌ای باشه باز نیم ساعت تشکیل میشه به طبق نظریه موجی، نه روی طبق نظریه نیوتن که ذره ای میگیره، ذره
باشه.
بله، منبع ذره میاد میره، اما اگر تمبج باشه چرا بازم میشه، یعنی ولو اون موج تابشی که از لب این هندسه رد شد بعدش که داره ادامه میده به صورت موج داره ادامه میده و موج خودش زایش میکنه در بستر فضا، اینجوری نیست که موج به صورت نقطه جلو بره، اندازه که من میفهمم تو نواز حالا بازم فرمایشید اونا داشته باشیم چند گزینه فرمایش شما را که ببینیم منبع نور سایه مرز مخشوش، یعنی مرز مخشوشه، ولی بگم اونم در مقصوده ایشون خیلی فرق نمیکنه، ایشون خلاصه میخوام بگن که مرزیه که نه سایه هست نه نیست، ایشون اینا میخوام بگن دیگه، که ولی زمان عرض میکردم اگر میخواید با مورد هاشی فرق بکنه نگه نه سایه هست نه نیست، یا فرمش ایشون هم حتی مرز نمیکردم که هم سایه هست هم لا سایه، مرز هم میمون که مرز مخشوش اینه که قطعا سایه هست، اما در خود مفهوم سایه تشکیش سایه یه ضعیفیه، نه اینکه جمع شده سایه و لا سایه، این اصلا با این بحثایی که بود. خب بنابراین اگر قطعاً این باشه دیگه یعنی بحث به در پارادوکس خرمن نمیخوره، چرا؟ من شما قطعاً بدون این طرفه و اون یکی نشده، یعنی شما باید یه حالت بین‌نابینی داشته باشی که آن شک کنه توش دیگه، قطعاً بدون همچنان سایه هست، قطعاً این حتماً باید، قطعاً این خرمنه، اما به ما اجازه میده چون قطعاً خرمنه یه نتیجه برداره، مثلا همینه که سبب میگم ابهام و پارادوکس میشه.
حالا پارادوکس که مال رواداریشه، اما پشتوانه یه رواداری که به شما رواداری رو اجازه بده این مرز مخشوش، میرسید یه جایی یکی دیگه برداریم بازم هست یا نیست، قطعا خرمن با یکی، ببینید ولو از حیث خرمنی یه خورده ضعیف شد، یعنی خرمنه، اما خرمنی که در خرمنیت ضعیفتر است از اون خرمنه قبل، پس قطعا خرمنه، اما خرمنی ضعیف در صدق خرمنیت. اگر فرض گرفتیم که خرمن مفهومی تشکیک اینه مثل نور یا سیاه، خیلی خوب میفرمان که اگر یه صفحه نوری صفحه دیگری بین منبع نور که نظر بگیریم سایه تشکیل شود، خواهیم دید که سایه‌ای که تشکیل میشود مرز دقیقی ندارد. مرز دقیق چرا دو کلمه میارید؟ مرز غیر دقیق نمیشه، حالا نمیگم مرز دقیقی ندارد. حال در این مثال صفحه‌ای را که سایه روی آن تشکیل می‌شود دامنه تعبیر، که مثلا افراد انسان اینجوری، صفحه‌ای که عامل تولید سایه است مفهوم قد بلند محمول اف در نظر می‌گیریم، در این استعاره سایه‌ای که تشکیل می‌شود همان دایره مصادیق محمول اف خواهند بود، متغیرها و ثابت‌های فردی و متغیرهای فردی اینها هستن، افراد اینها هستن. خب که تو عبارات دیروز با ایکس و نمیدونم کذا می آوردیم اون دایره سایه را، مصادیق این استعاره به خوبی نشان می دهد که هنگامی که گفته می شود محمول اف مثل قد بلند دارای مرز مخشوش است منظور چیست، منظور از داشتن مرجع مغشوش این است که دایره مصادیق اف مانند سایه تشکیل شده در استعاره بالا. برای مثال اگر مجموعه ایرانی ها را دامنه تعبیر لحاظ کنیم، یعنی صفحه پایین، بعد دایره مصادیق محمول قد بلند مرز دقیقی نداره، محمول قد بلندم اف، مصادیقش هم سایه ای که روی ایرانی ها تشکیل میده دقیقی نداره. به بیان دیگر معادل محمول قد بلند دارای مرز مغشوش است. معادل محمول قد بلند یعنی مسایه مصادیق، معادلا مساویست مفهوم با مصادیق خودش، چون در این حالی که معادل و مساویه مرز مغشوش نداره اون مصادیق. چنان که سینزبوری به درستی نیز به درستی بدان اشاره کرده است، گمانه میکنم به درستی باشه، اصلا هرچیش درست میکنم، چنانچه سینزبوری نیز به درستی بدان اشاره کرده است، داشتن مرز مغشوش صفتی سلبی است. هر صفت رو شما میتونه بگی سلبیه، کسی قائم است یعنی چی؟ یعنی ساجد نیست، به این معنی هر چیز سلبیه، یه نفس سلبی میتونه باشه. اما شما بگید مرز مغشوش داشتن یعنی مرز نداشتن، یعنی مرز دقیق نداشتن، درست قبول دارم. مفهوم سلبی یعنی سلب مرز دقیق، اون قبوله. اما مرز مغشوش یعنی مفهوم اصل مرز نداشتن، قبول نیست. حالا من الان توضیحش عرض میکنم، در واقع همان نداشتن مرز دقیق است. از طرف دیگر مرز بوندرای باندری، خب باند ایه بعد دیخونه نمیشه باندری. خب از طرف دیگر مرز نیست جز به یک گونه قابل فرض نیست. داشتن مرز غیر دقیق یعنی نداشتن مرز. از این رو داشتن مرز مغشوش جز به معنای نداشتن مرز نمیتواند باشد، که از همون مؤلف سندگوری نقل کردن. اما مرز یک محمول به چه معناست و نداشتن مرز در باره محمول ها چه معنایی میتواند داشته باشد، این سؤال رو بزنیم برای بحث بگیم. مالا من لغت تا توضیح بدم. ببینید تو لغت خود اونا دو تا لغت زیاد به کار میره، یکی همین باندری، یکی بوردر. ما میگیم مرز، نمیدونم لبه، کناره، تو فارسی ما نارده، تو عربی هم حاجز عرض کنن که حد، فقر، اینا به کار میره. لغت خوبه، شما لغت را که به کار میبرید که مرز دقیق، آیا دقیق تو مرز خوابیده؟ این مفهوم شهودی عرفی است دیگه، توش خوابیده یا نه؟ از اینجا سؤال رو مطرح میکنم، محمول مرز دقیق ندارد مصادیقش، یعنی چی؟ برای اینکه مرز محمول را بگن مفهوم استعاری است که اصلا نمیشه صورت بندش کنن، اینا میگن سؤال اینه. اما مرز یک محمول به چه معناست؟ نداشتن مرز در باره محمول ها که مرزش مرز به چه معنایی میتواند باشد؟ الان میخوام بگم که محمول معنی نداره، اصلا مرز برو معنی نداره. چرا؟ چون مرز فقط مال سطح هست و هرچ، مفهوم عرفی و شهودیش فقط تو کم. محمول ها اوصاف که مرز ندارن، که وقتی ندارن شما مجبورید با استعار با یک چیز بیانش کنید که به صورت در میدن جواب میدن. میگن مرز داشتن اساساً یک مفهوم مکانشناسی، توپولوژی مکانشناسی دیگه، بعدن توپولوژی تجریدی به مجموع آن سرایت پیدا کرد. ولی اساساً خود لغت توپولوژی مکانشناسی، جوار و نزدیک و دور و همه اینا تو مکان. شما چطور در قرب الهی میگید که قرب اصل معناش مال حس و محسوس و مکانه؟ این به کار میبریم مفهومی را که مال حسه در معنویات از باب تشبیه معقول به محسوس. البته این رو مبنای ظاهر بحث، اونایی که میگن که قرن یک روح معنا داره، که این روح معنای مصداقش فقط در ماده است، ما حرف دیگری فضای دیگری از بحثه که بحث خوبیه. نه، اونایی که میگن اصل خواستگاه و تکون مفهوم قرن بودی و اینا مال مکانه. خب بعدن هم از باب تشبیه معقول به محسوس قرب را در چیزای دیگه هم به کار میده. الان میگیم زمانهای دور، زمان که دور نمیشه، شد دیروز گذشته تمام شده محش، مکانه که دوره، از باب تشبیه میگیم زمانهای دور. تو مغفرت میگیم دور است از خدا، دور است از بهشت مثلا، دور است از اخلاق. از اخلاق که چیزی نیست که باید دور باشه، دور مال مکان. یه جور برداشت دادم. از کردم بسیاری از علما میگن نه، قرب و بعد اینا برای روح معنا واسه شده. روح معنای قرب یکی از مصادیقش قرب مکان. در بعد و قرب زمانی هم کار بردید، در مصداق دیگرش به کار بردید، ولی معنوس بچه و بزرگ نیست. در قرب و بعد معنوی هم به کار بردید، باز روح معنا هست، اونم یه مصادیقش لطیف‌تر. الان یه حال ایشون میگن مرز یه مفهوم مکان شناسی است، مال مکان. ولی زام میفرمان که یا الله محکوم الله سلام علیکم، ایشون میگن شهودن تنها در مورد سطح و حجم کاربرد لغوی دارد، گرچه در معنای مجرد توپولوژیک در ریاضیات کاربرد آن برای زیر مجموعه های یک فضای توپولوژیک نیست توسعه یافته است. حالا توضیحش عرض میکنم. ببینید من عرضم اینه که میخوام بعدا بگم اصلا درست نبود. اساسا مرز یه مفهوم عرف، بعدن مهندسین تو فضای هند سر رفتن خط و سطحش کردن، تمامی سطح و خط هم همین این مفهوم عرفیه تو هند سر یاد دقیق میشه. پس شما اگه شهودی حرف میزنید عرفی میخواد بگید، باید با عرف هم را باشید، نبیرید تو فضای خاص هند سر سلام علیکم یا الله محکوم الله به سلام. فضای هند سر خط میشه دقیق، مرز میشه دقیق. بله سطح و حجم، دو تا حجم داریم. مرز بین دو حجم همیشه چیه؟ دو تا حجم. میگید مرز بین این دو حجم، مرزش بینش چیه؟ بله؟ در بعضی حالات سطح. مرز بین دو حجم هم میتونه سطح باشه، هم میتونه خط باشه، هم میتونه نقطه باشه. دو تا رأس مخروط، دو تا رأس مخروط که به هم دیگه رسیده، الان یک نقطه مرز بین دو حجمه. چرا؟ چون مخروط حجمه. چون دو تا سر مکعبه را، رأس مکعبه را بذارید به هم، الان یک نقطه نقش مرز رو داره. بعد نه بیایید دو تا مکعب را با هم دیگه جانب هاش را سرش را بجن، این مرز بینی دو تا میشه سر. درستو گاهی هم نه، فقط دو تا اون زل اون سطح را بچسبونید به هم دو تا مکعب را، حد فاصله و مرز بین دو تا مکعب هست شده چی شده خط. بنابراین و سطح هم اینطور، وقتی حجم گفتیم دیگه سطح هم راحت تر میشه. سطح هم میتونه مرز بینش یه نقطه باشه و میتونه یه خط باشه، اما دیگه سطح مرز بینش حجم باشه معنا نداره تو فضای هندسه. خب
یه چیز مرتبه پایین تری باشه.
بله؟
یه چیز مرتبه پایین تری همیشه، اگر تو فضای سه بعدیه مرزش یا دو بعدی.
بله بله درست. خب این مال فضای هندسه، اما مرز تو مفهوم عرفیش که تو هندسه نیست که شما بگید خط و سطح و فاصله. مرز یعنی یا دو چیز در نظر گرفتی میگید مرز بین این دو چیز، یا نه یک چیز در نظر گرفتی میگید مرز این شی، مرز منفرد. یعنی وقتی از این شی میری بیرون دیگه، حالا دو شی من کار ندارم، خودشو خارجش، نه دو چیز، خودشو خارجست، حدشه. و این دقیقا خود لغات ما به کار میبینیم. مثلا ما میگیم لبه شی، لبه، میگه اینجا دیگه مرز شیه، یعنی لبه شه، کناره شه، همه اینا به کار میبینیم. خب اگر کنار لبه مرز من عرفیش باشه، یه خط هندسه نیست. الان یک مثال بسیار واضح عرف میگن، میگم شهر مثلا فلان شهر الف در مرز ایران و عراق واقع است. چون میخواد برید زیاد در مرز واقع، یعنی چی؟ یعنی دقیقا روی خطه؟ نه، مرز یه سعی داره عرفن شوری هندسه نیست که بگیم که باید حتما رو خط بعد تازه میرسید به این شهر میگم چقدر دیگه باید بریم تا برسی مرز. عجب اونجا مرزه؟ بله. پس تو گفتی شهر مرزی، میگه عرف که اصلا اشکال نمی کنه، میگه این همه مرزه به حسبه. مرز این لبه کنار. کی گفته شهودن یعنی اون سطح حجی هندسه؟ هندسه دانا دقیقش کردن. ولی ذا خود مرز مفهوم عرفیش، مفهوم شهودیش دقیق توش نخوابیده اصلا. ولی ذا شما مجبور بودید بگید مرز دقیق، با کلمه دقیق دقت را تو مرز آوردید.
که اگه نمی آوردید شهودی عرفیش نبود این کلمه دفع. خب از باب تعدد داله مدلوله، خیلی مهمه. اگه فرمایش ایشون باشه مرز دقیق، وصف چی میشه؟ وصف توضیحی میشه. اما اگه تعدد داله مدلول باشه وصف دقیق چی میشه؟ احترازه میشه، مرز عرفی داریم. خب حالا حتما هم تازه با تو سطح حل باشه مرز معلوم نیست. در خیلی چه حالا بگید استعار هست، من حرفی ندارم، اصل مثل خود قرب و بود. بله؟
تعریف مفاهیم، حد مفاهیم.
بله، لکل شیء حد، للصلاة اربعة آلاف حد، اذا جاوز الحد. خیلی به کار میره مرز. من دیدم تو این چیزا تو علوم مرز شخصی، اینجا دیگه مرز شخصیه، خیلی قشنگ به کار میبره. اصلا تو ذهنش بگید حالا حتما خط
حریم میگن.
بله، خود همین باندری که اونا گفتن اونا میگن باندری. چرا؟ چون مرزا میگن بوردر، مرزای سیاسی نمیگن باندری. ایشون مرزا باندری ترجمه کردن، اونا خودشون مرزی که رسما میگن بوردر میگن. و اتفاقا بوردر تو لسان اونا هم به معنی هاشیه و کنار و لبم میاد، بوردر هاشیه و کناره. باندرا تو بین خود اونا بین دو چیز به کار میبرن، اما لغتشون تو این هست. حالا ایه ما میگیم ثغور، ثغور البسی، ثغر، ثغر یه شکاف بین دو چیزه، دو کوه. شکاف خودش حسابی داره برای خودش، اینجا نیست که خط هندسی باشه. خب حالا ایه فعلا ایشون اینجوری میفرما، میفرما که بله مفهوم توپولوژیک است، یعنی مکان شناسی مال هندس است. شهودن تنها در مورد سطح و حل کاربرد لغوی دارد، گرچه در معنای مجرد توپولوژیک در ریاضیات جدید، ریاضیات عالی که این علم تازه تأسیسیه، خیلی هم کار میشد و دقایقی داره. اینجا برای زیر مجموعه های یک فضای توپولوژیک نیست، توسعه یافته است. ببینید در همین تو اینو رو عرض کنم، حتی در توپولوژیکی که توسعه نیافته نسبت به مجموعه ها، درست؟ یعنی ما اصلا قطع نظر کنیم از نظریه مجموعه ها، میریم تو فضای هندسه، هندسه تحلیلی. تو نظریه مجموعه قرن 20 در اومد، کانتور درش آورد، قبلش اما هندسه تحلیلی از دکارت شروع شد. ربطی نداره به هم که شما وقتی میخواد هندسه تحلیلی بیان کنی حتما بیاد مجموعه بکنی. مجموعه ها هندسه تحلیلی خیلی زیباتر با بیان بهتر بیان میکنه، بسیار خوب. الان شما توپولوژیک را قطع نظر کنید درش از مجموعه و زیر مجموعه و نظریه مجموعه ها، فقط برید تو فضای تحلیلی. خب همونجا باز حرف دارید تو مفهوم توپولوژیکش، همون اول میخوام عرض کنم بدون توسعه. خب اساساً توپولوژیک، مفهوم توپولوژیک چیه؟ میگن دو ناحیه ای از یک فضا، فضا هندسی ها کار نداریم به مجموعه ها، دو ناحیه ای از فضا که بین اونها مرز وجود داره، با این قید که هر مرزی خود بخشی از این فضاست. دقت کنید، نه خطه. اصلا قوام توپولوژیک جدید اینه که مرز دیگه خط هندسی نیست،
خودش
عضوی، خودش عضوی از این فضا. خب شما چرا نیاز به توسعه داریم؟ ملازمه
که یعنی مجد. یک مرتبه پایین‌تر نشد، تو همون مرتبه
است. احسن، یعنی دقیق
حجمه سه‌بعدی تو فضای سه‌بعدی، دو بعدی دو بعدی.
احسن، یعنی دقیقاً تو توپولوژی که تحلیلی ها، نه تو نظریه مجموعه ها. تو توپولوژی که تحلیلی که ما مجموعه نقاط را داریم روی سطح یا در فضا سه بعدی در نظر میگیریم و روش تحلیل میکنیم بدون اینکه کار با نظریه مجموعه داشته باشه، تو همه فضا شرط مرز توپولوژیک اینه که خودش ناحیه ای از این فضا باشه. دیگه سه بعدی، خط سه بعدی حج داره، مرزی سه بعدی مرزه، مرزی که حج داره، حتی به این معنی که میله به صفر هم نمیخوام بکنه. جالبش اینه که حالا تو فضای حدگیری و مشتقه اندگران میریم میگیم میل به صفر بکنه برای حد، نه اینجا مرز توپولوژیک به حد رسیدن هم نیاز نداریم. خیلی جالبه این، یعنی دقیقه همینی که دارم میگم که توپولوژیک تو این فضا خودش همون مرز شهودی عرفی،
تو فضای تحلیلی. خب بعدن خوبه یه تجریدی میکنیم میبریم در کل نظریه مجموعه ها. این همون کاری است که عرف میکنه که مثلا شما میگه فلانی قند خون درجه چنده مثلا دیدید میگه در مرز هستم. کلمه مرز به کار میبره نمیبره عرف، میگه در مرزم.
کلمه مرز
ما هم ببینید مرزش الان این مرز چیه؟ این مرز اختصاص به حجم و سعت داره؟ نه، عدد ها مرز دارن. یک دوم که رو بگیم تشبیهه، اینجا به ذهن میاد که اصلش اون بوده، اینم از باب تشبیه گفتیم چون که انهو مرزه. یعنی خط بکشید روی خط تو عدد ها رو تعیین میکنه، میگید آمد در رو صد رو مرزه. این درست هم هست نام این حرف سید یا الله بحکم الله. ولی خب معنی نداره که با این چیزی که من عرض میکنم که اصل مرز مکانی و همون خواستگاه خودش شهودی یه بهره ای از مکان داره. درسته؟ بعدن شما بیایید مرز مکانی که خودش بهره ای از فضاییت و سطحیت و اینا داره ببرید در فضای استعاره عرف عام. حالا بگید قند خونم در مرز، نمیدونم این صفت در مرز کفره مثلا، دیدید میگن دیگه این مرز کفره. کفر و ایمان چیزا معنویه، خب تشبیه میکنه، ایمانی نداره این استعارات رو به کار ببرید. یا مجموعه هایی که بعدن به صورت تجریدی با پیدایش نظریه مجموعه ها کلن توپولوژی مکانی استعاره محض میشه، که تجریدی هم که ایشون میگن حاضر نیستن بگن استعاره چون دقیقه. نظریه مجموعه ها دیگه استعاره نیست چون بافن دیگه نیست، دقیق شما حرف میزنید رو ضوابط ریاضی جلش میرید جلو. خب زین عرف حالا دقیق باشه نباشه اونم خودش اینم استعاره. مقصود خودم چلا رسول نخواهی ندید که علا ایالی که ایشون گفتن مفهوم توپولوژی که از سطح و هر شروع کردن یوریا نباید باشه علال قاعده. خب اما در مورد عبارات زبانی جز کاربرد استعاری کاربرد دیگری برای آن نمیتوان در نظر گرفت. در توضیح بالا نیز دیدیم که مرز مخشوش بر اثار استعاره تعریف شده. حالا من نمیدونم بین طلب این دیگه حالا درس نخونده، ولی از باب اینه که شاید ذهن ما یاری نکنه در دقتش، ولی همین اندازه که من اینا میخوندم چه اول که اینجا چه بعدن که تو، من به ذهنم میاد که به راحتی میشه مرز مخشوش از صورت بندی کرد. چرا نمیشه؟ چرا بگیم نمیشه؟ چندین طریق من به ذهن اومد کارا اصلا حوصله که از کنم نشاط جوانی میخواد. شما که این هست فکرش کنید، اصلا نگه نمیشه. هم با همین توضیحی که تا حالا اومدیم مرز مخشوش میشه فرمول برشه داره بدن، کاری نداره که از چند ناحیه من چندین طریق تو ذهنم تو اومد که میشه صورت بندی، و ایشون میفهمه نمیشه. از این رو صورتبندی دقیقی از داشتن مرز مخشوش یا نداشتن نمیتوان ارائه داد. صورتبندی دقیق به این معنا که شما گفته خب معلومه که مرز مخشوش دقیق نیست، ما انتظار نداریم برای مرز مخشوش فرمول دقیق ارائه بدین تناقض بشه. ما خود نمیخوام که صورت خلاف از صوره باشه، اما اینکه اصلا بگیم صورت نمیشه داد به اون مفهومی که داره گمانو میشه نمیشه ارائه داد. بله
توضیحش مشترک لفظیش بود، اینکه مرز تعریف دقیق بدیم برای مرز مخشوش، اینجا دقیق غیر از مخشوش است که بگیم اینجا تناقض رخ میده. البته اگه شما تعریف یعنی فرمول بدید باید دقیق بدید، اما این معنی دقیق بودنش لازمش این نیست که نمیخوام خدا اونزا سوره هم دقیقه، یعنی شما برای مرز مخشوش که امر غیر دقیقی و این صورت بندی دقیق میدید، مثل همون چیزی که مثلا برای مرد عاشقی داد.
خب من که نمیگم که صورت بندی،
شما پذیرفتید که صورت بندی دقیق نمیشه.
ببینید ایشون از کلمه دقیق تو این صفحه چند بار به کار بردن، من این منظورم بود. من که نمیگم صورت بندی نادقیق بدید، اصلا مقصود من اینه که میگم ایشون از لفظ دقیق چند بار استفاده کردن، این جام کنه و بیاد منو باشه. یعنی دیگه الان دقیقی را که تو صورت قیدشه به دنبال اون دقیقای قبلی آوردن. ملاحظه میکنی؟ هی قبلا میگفتم مرز دقیق نداریم پس صورت بندی دقیق هم نداریم. ما همین فرمای شما سر میرسه، ملازمه نداره که ما قبلی ها دقیق نداشته باشیم، اما وقتی صورت بندی ارائه میدیم دقیقه و متناسب با همون. مثل خود مورد هاشی، مورد هاشی میگه خودشون نفهم بودن که مورد هاشی باز داره، فرمودن نفرمودن مراتب بالاتر. ابهام مراتب بالاتر چی بود؟ فرمودن خود مورد حاشیه مورد حاشیه ای دارد بود که خب اونجا چطور صورت بندی ارائه دادید؟ اگه مورد حاشیه مورد حاشیه ای دارد پس چطور شما صورت بندی دقیق ارائه دادید؟ چون منافاتی نداره. ما صورت دقیق ارائه میدیم ولو اون زو صوره اون دقت رو نداشت. اصلا مقصود من این بود که ایشون هی کلمه دقیق رو به کار بردن، گفتن حالا ببین صورت بندی دقیق نمیتونیم بدیم، دنبال بودن. از این رو صورت بندی دقیقی که از داشتن یا نداشتن مرد و به طبع آن داشتن نمیتوان دار. البته این کار با یک پیشفرض قابل انجام است. سمنتیک محمول ها را بر اساس فضای توپولوژیک تعریف کنید. خب اینجا خوبه تو کتابشون ها فرمودن که به نظرم آخر کار نمیدونم رد میکنم یا یادم مراجعه نکردم، ولی خیلی رضایت ندارن لحن کسی اینجوری ادام لحنشو اینه که از این خیلی تأیید و رضایت برنمیاد. من نگاه میکنم سر میرسه یکی از اون راه هایی که اونجا ممکنه قطعه قطعه کردن و چندین عکس هم تون پایان نامه شما هست، عکس هایی که همجور ذهنی هم شما عکس هم نبینید سریع آدم به ذهنش میاد. و من هم جلو تر عرض کردم مرز مخشوش شروعش یه حدی میتونید براش بذاری، پایانش هم یه حدی، بین الحد این هم مراتب تشدید. یعنی شما مرز مخشوش معناش این نیست که تا بی نهایت مرز مخشوشه که خلاصه یه جایی میرسید قطعا دیگه سایه نیست. معنای سایه مخشوش این نیست که تا آخر کار صفحه همش مخشوشه، نه، تو همین صفحه زیرین جایی میرسید که قطعا سایه نیست، یه جایی میرسید قطعا سایه است، یه جایی هم بینابین میشه. خب این کار با پیشفرض انجام قابل انجام است. سمنتیک محمول ها رو بر اساس فضا، فضای توپولوژی هم توضیح کلا عرض کردم. فضای توپولوژی که خود مرز ناحیه‌ای از فضاست، خود مرز محض یک خط چی نیست، خود مرز حساب داره، خودش ناحیه‌ای از فضاست. وقتی این طوری سمنتیک محمول ها رو دادید درست شد، یعنی پس خود این مرز مخشوش هم بخشی از قد بلند هاست. ما همونطوری که من عرض کردم او خودش بخشی از قد بلند هاست، ولی قد بلندی که در قد بلند بودن ضعیف تر از دیگران. خب اگر شما اینجوری دادید میگید مرز، میگید که ما یه قد بلند داریم مثلا 190 سانت، مرز بین قد بلندی و قد کوتاه.
این فرمایشتون نتیجهش دادن این نشه، عضویت فضا چه قد بلند ها چه اونه که قطعا قد بلند نیستن همشون عضو فضا، همشون عضو فضا. بستر اینه که ما تو فضا که بخواهیم تعریف بکنیم بله. فضا رو اهم از اون چیزی میگیریم که الان مثلا مجموعه این باشه بله.
فضای توپولوژی که میگه بگیم دو تا که رو هم اومدن که وسطش
شما خواهید بگید مرز عضو فضا است. مرز عضو فضا بودن و معنی این نیست که مرز عضو اون چیزیست که میخواهید مجموعه ای که مثلا فرض میخواهید تعریف بکنید یا چیزی شبیه بگید. یعنی مثلا فرض بکنید بودن مرز جزء فضای نقشه به این معنی نیست که، یعنی یک فضایی باشه داخل مرز نقشه به این معنی نیست که حتما این مرز مثلا باید عضو کشور ایران باشه. باید کشور ایران رو مرزش رو مشخص بکنید. اینکه این مرز ایران عضوی از فضای نقشه است معنی نداره بگید، ولی این عضوی از فضای نقشه بودن مساوی نیست با عضو کشور ایران بودن.
درسته، ولی این تو عضوی است از خود فضا
بقید.
و وقتی مرز بین دو چیزیست که ما اسمش میبریم از اون حیثی که مرز نه این است نه اون، برای خودش عضوی از کل فضا، از اون حیثی که مرز نه این نه اون، اما از حیث خود اصلا دقت این علم اینه که وقتی عضوی از کل فضاست و ما هم فرض گرفتیم که مرز الان به عنوان شعه سالس مطرح نیست، مرزه، ولی از آن نقاط همجواری مطرح میشه. یعنی تو دل خود فرض شما هرچی دقیق تر بشین نقاط هم جواب پیدا میکنه تا بره میله به صفر بکنه، ولی زار قید مرزی که میله به صفر کرده باشه، قید مرز اینه که عضوی از این دوتا نباشه، ولی هم جواب یاد داریم
از دوتا که حالا فعلا دوتا یعنی... کار نداریم، یعنی یکی رو کار داریم
بله.
ما میخواییم فقط فرض کنیم هیچ کشور دیگه وجود نداریم، ما میخواییم مرز کشور ایران رو باشه.
بسیار تو
مرز کشور ایران هم مفهوم توپولوژیک داره درست شد
که میشه مورد حاشیه
عضوی از فضای نقشه است، عضو یعنی بخشی از فضای نقشه. درسته. اینو ما پذیرفتیم. اما وقتی گفتیم بخشی از فضای نقشه است، آیا به این معنی است که بخشی از کشور ایران است؟
نه.
شما میفرمایید پس این به معنی این است که اینها همه
قد بلندن. نه، این دو فضا، دو تا تک یادآوری کنیم. یکی این بود که فرض بگیریم خصوصیت چی؟ خصوصیت مرز مخشوش با خصوصیت مورد حاشیه واقعا جوهرن دوتا، درسته؟ مرز مخشوش قطعا قد بلنده و ضعیفه، یکی دیگر نه.
اینو شما پیش
برسید، اینو من گرفتم ولی ایشون اینو قبول نداره. رو فضای ایشون، من دارم از اون رو فضای ایشون، الان مورد حاشیه با مرز مخشوش یه جور میشه. خب بنابراین بفرمایید شما، درسته که مورد حاشیه ای مرز توپولی یک عضوی از کل فضا است، اما نه اینو نه اون، ولی یه چیز از خودش. بنابراین تو این فضا چه مشکلی داره که ما بگیم که این عضو الان انسانه، نه قد بلنده نه غیر قد بلند، و رو فرض این که ما مرز مخشوش همین معنا کردیم، مرز مخشوش یعنی نه اون نه اون، پس سر رسید.
درست، مشکلی نداره. نه با اون بیان تصدالی مشکل داشتیم که فرمودی چون عضوی از اونه اینجور برداشت شده از فرمایشتون و ظاهرا برداشت غلطی.
اول توضیحتون مرزش برداشت خود گفتید که حتما عضو قد بلندی هست.
آره
اون اگر باشه در اشتباه است کردم، یعنی من بگم چون
عضوی از فضاست مسابقه با این
من است که پس عضوی از قد بلند ها هم هست.
بله
نه لازم اش اینی درست می‌فهمید. اگه اونجور بوده درست می‌فهمید.
اگه دو ارزشی باشه اینطوری میشه
مرز دو ارزشی باشه؟
نه این دو تا باشه شی سالس نداشته باشیم همینطوری.
اینجا دو تا هم نداره، یک ده.
این هست و این نیست. دو طرف باشه
آه.
اون وقت این همون فضای توپولوژیکش همون قسمت داخل مثلا قد بلند میشه، درسته؟
از ببینید ریف کلمه مرز تو این فضا یعنی نه اینه نه اونه، ولی خودش عضوی از کل فضاست، خودش ناحیه از اونه.
دیگه دو طرف باشه این شیء سالس نداشته باشه، یعنی مورد حاشیه به عنوان خب
خب. اون
وقت حتما
جزئی
یکی از این دو طرف
درسته. یعنی شما فرض میگیرید منظور دو اینه که برسیم در فضای توپولوژی به جایی که واقعا دو تا نقطه بینش نقطه دیگری نباشه، اینجور. خب اون اگر فضا رو طوری در نظر بگیریم که به قول معروف فضا حقیقی باشه، فضای حقیقی که ممکن نیست دو تا نقطه فرض بگیریم که بینش نقطه دیگری نباشه، ما دو تا نقطه متصل به هم نداریم، تغییر میکنه ازش به اندازه کافی فشرده، به اندازه کافی فشرده، این هر دو نقطه
کثیف،
بله تکاتف داره بین دو نقطه، هر جور دو نقطه را فرض بگیری دوباره بی‌نهایت نقطه دیگه بین دو نقطه است.
نه تو این فضا که نداره، یعنی این میره مثلا مرتبه
پایین‌ترش،
مثلا مرتبه بعدش،
یعنی مقصود شما اینه مثلا ما دو تا خط را تو این فضا بیایم طرف خطشون رو بچسبونه به هم، اینجور هم درسته، این فرم شما اینجا درسته. اما تو این چنین فضایی تو اصطلاحا به این نقطه‌ای که حد فاصله بین این دوتا هست،
این درسته،
آیا تو اینجا ناحیه ای از اون فضا هست صرف میکنه؟ اینجور نقطه‌ای ها تو اصطلاح توپولوژیک اینجور نقطه‌ای که شما فرض میگیری میگن مرز یا نه؟ دقت کردن دیگه ایشون میگن ما یه نقطه‌ای که هیچ نقطه‌ایت فضایی نداره، فقط فرض قطعه، طرف القطعه، چطوری به عنوان قطعه خط در نظر بگیرید دو تا خط تا این فضا بیاد بچسبونید به هم، این نقطه‌ای که فقط سر دو تا خط رو چسبونده شده به هم دیگه نقطه نیست، دو تا طرف است که به هم چسب. آیا در این جور جایی این نقطه در اصطلاح توپولوژیک مرزه به معنی این که خودش هم ناحیه از این فضا هست یا دیگه این نقطه ناحیه از این فضا نیست؟ اینا نمیدونم اصطلاحشون. آره این نقطه محزن نقطه را آخه تو فضای خودش نقطه میگیره، اما نقطه توپولوژیک داره، یعنی نقطه ای که خودش یه حجم کوچیکی بلو داره،
باید ناحیه باشه دیگه.
خب اون نقطه ای که پس شما میگیرید ناحیه نیست، من همین سوال مطرح کردم. نقطه دقیق که شما فرض بگیرید ناهیه نیست. هیچ به دقت هندسی و عقلی و حج نداره هیچی. ملازم کنید اگه اونجوری فرض بگیرید. اما اگر نه بخواد که به صورت چیز کوچیک بگیرید چرا؟ خب ببخشید. الحمدلله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. الله اکبر.